أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله قائلین به وضع مشتق للعام و همچنین ادله قائلین به وضع مشتق للاخص بود. عرض کردیم جمعی از بزرگان از جمله مرحوم آقای آخوند، محقق نائینی، محقق خویی و عرض به حضور شما امام رحمت الله علی، اینها قائل به وضع این الفاظ، وضع مشتقات برای خصوص متلبس به مبدأ فعلا شده اند. خب ادله این قول را که چندین قوله باید بررسی کنیم، ولی عنایت بفرمایید قبل از ورود به ادله ابتداءً باید ببینیم اصلا امکان وضع برای کدام یکی از این دو فراهمه. این نکته رو خوب دقت کنید. به عبارت دیگه ما در دو مقام بحث داریم، یکی مقام ثبوتی و دیگری مقام اثباتی. منظور از مقام ثبوتی یعنی بحث از امکان وضع برای اعم یا اخص. بعد از آن که اصل امکان وضع برای اعم یا اخص ثابت شد، اون وقت بریم سراغ ادله اثباتی. یعنی در مقام اثبات دلیل داریم برای وضع مشتق برای خصوص متلبس یا برای اعم. مرحوم آقای آخوند اصلا وارد در حوزه بحث ثبوتی نشدن، اما محقق نائینی و محقق اصفهانی دلیل را در امکان و عدم امکان مطرح کردند و اگر کسی برسد به این که مثلا وضع مشتق برای اعم امکان نداره، دیگه نیاز به هیچ دلیل دیگری ندارد. ها؟ دلیل بر اثبات فرع ثبوت و امکانه. اگر کسی قائل بود وضع مشتق هم برای خصوص متلبس ممکنه هم برای اعم، وقت باید دلیل بیاره که خب حالا که هر دو ممکنه، به چه دلیل ما بگیم وضع شده برای اعم، یا به چه دلیل بگیم وضع شده برای اخص. مرحوم آقای آخوند یک سره رفتن سراغ مقام اثبات، یعنی که انه نسبت به امکان وضع برای اعم یا برای خصوص متلبس مشکلی نداشتن، رفتن سراغ تبادر و صحت سلب و حالا ادلهشون رو خواهیم گفت. اما ادله ای که محقق نائینی و محقق اصفهانی مطرح کردن، اینها ناظر به مقام ثبوته. این هر دو بزرگوار دلیل اقامه کردن بر این که اساسا امکان وضع مشتق برای اعم نیست، اصلا امتناع داره که مشتق برای اعم وضع بشه. خب قهرن دیگه نیازی به این ندارن که برن سراغ سایر ادله، اگرم برن دیگه حالا از باب تأییده و یا از باب این که نسبت به بعضی از این ادله اشکال دارن. اما فعلا در مقام ثبوت باید دلیل محقق نائینی و محقق اصفهانی رو بررسی کنیم ببینیم آیا درسته یا نه. محقق نائینی قائل است به عدم امکان وضع مشتق برای اعم، ولذا اخصی شده ایشون و معتقد مشتقات وضع شدن برای خصوص متلبس به مبدع فعلا، لذا استعمالشون در غیر متلبس مجازه. اما به چه دلیل ایشون میگه اصلا امکان وضع برای اعم نیست؟ خوب دقت کنید، محقق نائینی در دو مرحله این مطلب رو فرموده. مطلب مبسوط مفصل چند صفحه عرض به حضور شما علیکم السلام از محاضرات رو اشغال کرده، محاضرات جلد یک صفحه 282 تا عرض به حضور شما 285، حدود 4-5 صفحه بیان شده. من خیلی خلاصه این مطلب را خدمتون عرض می کنم، مطلب آقای نائینی رو. خب ایشون می فرماید قول به وضع مشتق برای اعم یا اخص مبتنی بر این است که ما در باب مشتق قائل به بساطت مفهوم مشتق بشیم یا قائل به ترکیب اون. یه بحثی که بعدن خواهد آمد در باب مشتق وجود داره که اساساً مفهوم مشتق بسیط یا مرکب. محقق نائینی میگه اگر ما مفهوم مشتق را بسیط بدانیم باید قائل شیم به این که مشتق وضع شده برای خصوص متلبس، و اگر مفهوم مشتق را مرکب بدانیم ناچار، حالا ناچار که می توانیم قائل شویم به وضع مشتق برای اعم. حالا اولا ببینیم معنای بسیط و مرکب چیه و ثانیاً چه ارتباطی بین این هاست که اگر کسی قائل به بساطت شد باید قائل بشه به وضع مشتق برای خصوص متلبس، یعنی اخصی بشه، و اگر کسی قائل به ترکیب مفهوم مشتق شد میتونه اعمی بشه. منظور عرض به حضور شما از مرکب و بسیط در باب مشتق اینه، اونایی که میگن مشتق بسیطه یعنی مشتق را همون مبدأ میدانند. منظور از بساطت مفهوم مشتق یعنی همون مبدأ، یعنی عالم با علم هیچ فرقی ندارند، ضارب با ضرب هیچ فرقی نداره، تنها تفاوت بین مشتق و مبدأ، مبدأ ضرب، علم مشتق عالم و ضارب، تنها تفاوت بین مشتق و مبدأ در این است که مشتق همون مبدأ است به نحو لا به شرط از حمل بر ذات. یعنی چی؟ یعنی مشتق رو میتونیم بر ذات حمل کنیم، میتونیم حمل نکنیم، اما مبدأ نسبت به حمل به شرط لاست، یعنی مبدأ قابل حمل بر ذات نیست. پس فرقی بین مشتق و مبدأ نیست، مشتق همون مبدأه، مشتق عبارت از یک ذات به اضافه مثلا صفت نیست، مشتق همون ذاته، ببخشید مشتق همون مبدأه. ضرب و ضارب، علم و عالم هیچ تفاوتی با هم ندارند مگر در یک جهت که مشتق نسبت به حمل لا به شرطه، اما مبدأ نسبت به حمل به شرط لاست. نمیتونیم بگیم زیدون ضربون، اما میتونیم بگیم زیدون ضاربون. ضارب قابل حمل بر ذات هست، میتونه حمل بشه میتونه نشه، پس مشتق نسبت به حمل لا به شرطه، اما مبدأ نسبت به حمل به شرط لاست، یعنی قابل حمل بر ذات نیست. نمیتونیم بگیم زیدون ضربون مگر بل عنایت و تجوز. شما حضور داریم؟ داشت یواش یواش ذهنت نوع نگاه کردنت معلوم بود انحرافت داشت شروع میشد. عرض به حضور شما زیدون ضربون نمیشه ضرب را حمله بر زید کرد الا بل عنایت و تجبس. خب اما مرکب، اگر بگیم مشتق مرکبه یعنی چی؟ منظور از ترکیب در مشتق اینه، یعنی ذاتی که به مبدأ انتساب داره. یعنی مشتق دو جزء داره، یکی ذات، یکی انتساب به مبدأ. پس منظور از بساطت و ترکیب در مشتق معلوم شد که مشتق بنابر قول به بساطت همون مبدأه، غیر مبدع در مشتق چیز دیگه نیست، یه جز بیشتر نداره، مرکب از دو چیز نیست. اما بنابر قول به ترکیب، مشتق مرکب از دو چیزه، یکی ذات یکی مبدع، که این ذات به این مبدع اتصاف پیدا کرده و انتصاب پیدا کرده. خب حالا چرا اگر ما قائل بشیم به بساطت مفهوم مشتق باید اخصی بشیم؟ اگر قائل به ترکیب شدیم ها اعمی بشیم، و اگر این چنین شد اون وقت آقای نائینی می‌فرماید ما قائل به بساطت مفهوم مشتقیم، پس نتیجه این است که امکان وضع برای عام اصلا وجود نداره. خب اما اگر ما قائل شدیم مفهوم مشتق بسیطه، اون وقت به طور کلی با انتفاع مبدع مشتقم از بین میره. اگر گفتیم ضرب همون ضارب است، تنها تفاوت در به شرط لا و لا به شرط بودن از حمله، اون وقت تا مادامی که ضرب هست ها، تا مادامی که مبدع هست مشتقم هست. اگر مبدع منتفی شد چی؟ مشتق هم منتفی میشه. امر مشتق دائر مدار وجود و عدم میشود، مثل جوامد. چطور در جوامد شما میگید جامد هست یا نیست؟ دیگه دو حالت تصور نمی کنید، حالت تلبس و عدم تلبس، یا انسان هست یا نیست. نمیشه انسان باشد و مثلا انسان نباشد، نمیشه عرض به حضور شما زمانی که مبدع و اصل ضرب و علم و قتل و اینها نیست، ما بگیم هنوز مشتق میتواند باشد، چون مشتق عین مبدعه، نفس المبدعه، دو جز نداره، که عرض به حضور شما با انتفاع یک جز، جز دیگر باقی بمونه. انسان تا مادامی که انسانی، صورت انسانی داره انسانه، اگه صورت انسانیش از بین رفت دیگه انسان نیست. مشتقم در صورت قول به بساطت مشتق دیگه امرش دائره بین وجود و عدم، یعنی مدار در صدق عنوان مشتق فعلیت مبدأ. تا در حال زدن هست عنوان مشتق صادقه، به محض اینکه فعلیت مبدأ از بین رفت دیگه عنوان مشتق هم چی؟ صادق نیست. این در صورتی که ما، خب اگر ما این رو بگیم این معناش چیه؟ این معناش اینه که مشتق حقیقتاً برای چی وضع شده؟ خصوص متلبس. تا زمانی که تلبس فعلی هست مشتق هست، اگر تلبس از بین رفت، فعلیت مبدع منتفی شد، دیگه مشتقی وجود نداره حقیقتاً. حالا مجاز یه بحث دیگه است. حالا تازه اینجا عرض به حضور شما حتی مجازن هم میگن نمیشه گفت، حالا اون بماند، یه بحثی داره ما وارد اون نمیشه. اما در صورت ترکیب چی؟ در صورتی که قائل بشیم مشتر دارای مفهوم مرکب بوده، خب معنای ترکیب گفتیم اینه، یعنی یک دو جز داره، هر مشتقی دو جز داره، یکی ذات، یکی انتصاب ذات به مبدأ. مشتق یعنی ذاتون اتصف به مبدأ ضرب، میشه دو جز. عالم یعنی ذاتون اتصف به مبدأ علم، باز دو جزء داره. دقت فرمودی؟ خب پس اینجا امر مشتق دائر مدار فعلیت مبدأ نیست، چون اگر مبدأ فعلیت نداشته باشه در این حال ذات هنوز باقیه، اگر ضرب از بین رفت ضارب از بین نمیره، ضارب سر جاشه، سرم رو گنده وایساده. اگه عنوان ضارب را مرکب از دو جز دونستیم، صرف انتصاب اجمالی کفایت میکنه. دیگه لازم نیست تفصیلا انتصاب داشته باشه، همینقدر که یه زمانی به اصطلاح به این مبدأ انتصاب داشته کافیه برای صدق عنوان مشتق. میگیم همینقدر که این دیروز زده کافیست برای صدق عنوان ضارب. حالا بذارید اینو حل کنیم. من البته حل نمی کنم و اینو داره محقق ناینی میگه. حالا من این حرفا حرفای ناینیه. ببینید ایشون میگه، خب نکته حرف ایشون اینجاست، اگر ما بگیم مشتق مرکبه، معناش اینه دو جز داره، یکی ذات یکی انتصاب به مبدأ. انتصاب به مبدأ لازم نیست فعلی و به تفصیلن باشه، همینقدر اجمالن یه ذاتی انتصاب به یک مبدأ پیدا کرد، این دیگه این عنوان مشتق خلق میشه، درست میشه، این دیگه باقیست. ولو اون مبدأ هم از بین بره، این بالاخره فی الجمله ولو فی زمان ما، این ذات اتصاف و انتصاب به مبدأ داشته، درسته الان مشغول زدن نیست، ولی بالاخره فی الجمله این ذات به مبدأ ضرب متصف شده و همین کافی است. لذا علل قول بالعم، ببخشید علل قول به ترکیب مفهوم المشتق، ما میتونیم عمی بشیم. بچه‌ش هم معلوم شد یا نه؟ ها؟ پس نتیجه این شد، این تازه حرف محقق ناینی در مرحله اوله. یعنی اگر ما گفتیم مفهوم مشتق بسیطه، لزوماً باید اخصی بشیم. اگر گفتیم مفهوم مشتق مرکبه، باید چی؟ ها؟ عمی هم میتوانیم بشیم. لکن چون مفهوم مشتق بسیط است، و دلیل و برهان بر بساطت مفهوم مشتق داریم، نتیجه این است که وضع شده مشتقات برای خصوص متلبس بل مبدأ. به عبارت دیگر امکان وضع مشتق برای عام نیست. این مرحله اول. بله، دو تا رکن از دو جزئه. ببینید اول اینو شما گاهی وقتا مطالبی که ما اینجا میگیم مطالبی است که در مقام نقل سخنان دیگران داریم میگیم، عنایت بکنید. ما اینجا داریم حرف آقای نائینی رو نقل میکنیم، ما هنوز خودمون نظر ندادیم، حرف ایشون درست هست نیست، اشکال داره نداره، فعلا الان حرف محقق نائینی است. در مرحله دوم محقق نائینی میفرماید حتی اگر ما قائل به مرکب بودن مفهوم مشتق هم بشیم، باز نتیجه این است که مشتقات وضع شدن برای خصوص متلبس به مبدأ. یه پله بالاتر میره ایشون. خوب دقت کنید، میگه حتی اگر ما مشتق رای مفهوم مرکب بدانیم، بازم امکان وضع برای عام نداره. بازم میگیم مشتق وضع شده برای خصوص ها متلبس. حالا چرا؟ اینجا یه بازی بیان مبسوطی ایشون داره که من دیگه خیلی نمیخوام وارد تفصیل بیان ایشون بشم، چون واقعا زمان میبره. حالا جزئیاتشو خود شما مطالعه بفرمایید. اما اساس حرف ایشون اینه که اگر ما مفهوم مشتق را مرکب بدانیم، باز هم برای این که بگیم مشتق برای اعم از متلبس بالفعل و المنقضا عنه تلبس وضع شده، نیازمند تصویر یه جامعی بین متلبس و منقضی هستیم. ها؟ اگه ما میخوایم بگیم مشتق وضع شده، هم برای ضارب بالفعل، هم کسی که دیروز ضارب بود و الان ضارب نیست، خب قهرن باید یک وجه اشتراکی بین این ضاربی که الان داره میزنه و کسی که دیروز زننده بوده و الان زننده نیست، بین متلبس بالمبدأ فی الحال و بین ذاتی که تلبس به مبدأ از اون منقضی شده، یه اشتراکی باید پیدا کنیم. نمیشه بدون وجه اشتراک بین این دو فرد، بین این دو مصداق بگیم این وضع شده برای معنای اعم. و چنین قدر جامعی بین متلبس فعلی و منقضی وجود نداره، یعنی امکان تصویر جامع نیست. اگر امکان تصویر جامع نبود، یعنی نمیتونیم بین ذات واجد صفت و ذات فاقد صفت یه وجه مشترک پیدا کنیم، اگر نتوانستیم وجه مشترک بین این دو ذات پیدا کنیم، نتیجه چی میشه؟ امکان وضع برای اهم دیگه نیست. پس محصل سخن محقق ناینی در مرحله دوم، خوب دقت کنید، این شد، من خیلی خلاصه دارم عرض میکنم، محصل نظر ایشون در مرحله دوم چی شد آقا؟ که حتی اگر ما قائل به ترکیب مفهوم مشتق بشیم، بازم امکان ندارد بگیم مشتق وضع شده برای اهم، بلکه فقط باید بگیم برای اخص وضع شده. چرا امکان نداره؟ چون برای وضع مشتق للعام ما حتما نیازمند یک قدر جامع و وجه مشترک بین ذات متلبس و ذاتی که ان قضا انه تلبس هستیم، و چون قدر جامع بین این دو ممکن نیست، پس چی؟ پس وضع مشتق برای اعم هم ممکن نیست. معلوم شد دقیقاً؟ کسی سوالی ابهامی براش باقی مونده یا نه؟ بله؟ محصل اینو خیلی خلاصه محقق، حرف محقق ناینی رو عرض میکنم، محقق ناینی در مقام ثبوت قائل به عدم امکان وضع مشتق برای اعم، اصلا میگه اعمی نمیتوانیم باشیم، ممکن نیست اعمی بشیم. در دو مرحله ایشون این حرف رو میزنه. در مرحله اول میفرماید از اونجایی که مفهوم مشتق بسیطه، بنابراین با انتفاع مبدأ خود مشتق هم منتفی میشه، چون مشتق طبق این مبنا عبارت است از نفس المبدأ، و اگر مبدأ منتفی شد مشتق هم به کلی منتفی میشه. دیگه جایی برای فرض انقضاء تلبس و زوال تصد، عرض و حضور شما، زوال اتصاف نیست. درسته رو قول به ترکیب مفهوم مشتق، مرکب بودن مفهوم مشتق میتونیم اعمی بشیم، ولی مسئله اینه که اصل مبنای مرکب بودن مفهوم مشتق محل اشکاله. به دلیل برهانی ثابت شده که مفهوم مشتق چیه؟ بسیطه. این در مرحله اول. در مرحله دومم میفرمایند حتی اگر ما مبنای دوم رو بپذیریم و قائل بشیم مفهوم مشتق وضع شده برای اعم، ببخشید، مفهوم مشتق مرکب از ذات و انتصاب و اتصاف به مبدأ، باز هم امکان وضع مشتق برای اعم نیست. چرا؟ من خیلی دیگه خلاصه عرض کردم. برای اینکه برای وضع اعم ما نیازمند تصویر جامعیم، اعمی حتما باید جامع را تصویر بکنه تا بتونی بگی خب بابا این مشتق وضع شده برای هر دو، یه وجه مشترکی بین این دو باید باشه، بین متلبس و منقضی، و قدر جامع امکان نداره، تصویر جامع و قدر مشترک ممکن نیست، لذا امکان وضع مشتق برای اعم نیست. این محصل بیان محقق نائینیست در مقام ثبوت و اینکه امکان وضع برای اهم اصلا نیست. پس ناچارن باید اخصی بشیم. حالا ببینیم این فرمایش محقق نائینی تمام یا نه. مرحوم آقای خویی یه اشکالی کردن به محقق نائینی، این رو حالا انشاءالله بررسی میکنیم و بعد از این باید بریم سراغ دلیل محقق اصفهانی، چرا اون میگه امکان نداره وضع برای اهم بشه. اینا رو دقت کنید، مطالعه کنید انشاءالله. به هر حال اگر این مطالب گفته میشه فکر نکنید تطویل بلا طائله، اینا واقعا به هر حال برای اینکه ذهن شما باز بشه با این افکار و مبانی آشنا بشید، اینا روی این مطالب انشاءالله هم مطالعه کنید هم تأمل. الحمدلله.